سرخط مهمترین خبرها، وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه به تاجیکستان 800 هزار سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک در هوای تغییرآمده ماه نوامبر، ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علم روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بود و باش در روسیه 5.9000 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتن 3.8000 روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه، نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتن یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آوگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 82000 سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانس آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاد است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهادی مستقل با نام کمیته رشد سیاح تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراری را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیش بینی میکند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنر ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپوتکا 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوگی بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قرقلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری و حقوقی ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک به نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سراینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها، به خصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری‌ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی با صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید.
موسم تیرماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی می باشند، بعد لارینگ تراخید خروجگیری برانخید سرعت شدید روی نفس بماندن گیری بسیار می شوند. سبب بسیار شدید این بیماری ها فصل تیرماه فصل تغییرابی بود و هوا است. نمناکی زیاد می شود، بود و هوا در دوام روز می تواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شود، برون بوری شود، برون نبارد، نورسایی روشنایی آفتاب، پس شدن ایمونیتت، استرس، سبب های اساسی پیداشوی بیماری های موسمی، یعنی اینکه بیماری های راه نفس، لارینگ، تراخید، سبب های اساسیش همین ها می باشن.
ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری ها ایمن نگه دارند؟
راه پیشگیری تمام نمود بیماری ها این یکم، طرز استعمال خوراکهای سرخیزا، خوراکهای سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند. با آب توی بدن، با کارهای جسمانی، با درسهای جسمانی مشغول شوند. در جای جامعاتی بسیار بدوبوش کردن این یک سبب اساسی پنجشوی بیماری های سیرویتی، یعنی که بیماری های همین موسمی می باشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری های موسمی، با مثال با زکام، با دیگر بیماری های موسمی خود معالجه نکنن و به نزد طبیب مراجعه کنن. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنند میتواند که همین بیماری اوریزوی خچانه در بدن همین آدم مونند. بیماری روی نفس اساسا روی گزارشون روی هوایی قطرگی می باشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یکان حجره علاهیده زندگی کند و بدوش کند که دیگر آدمان را از سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساسا برای دانستن شهروندان به حالی بیماری، شوریدن آب بینی، سرفزنی، عدسزنی، بعضی وقت می شود حرارت بدن بلند می شود، اشتیاقو می شود. هنگامی در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب اویلویشان مراجعه کنند و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارد. کودکان و پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارد و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را با مواد های سرغیزا تامین کنند و آب و تاب دادن بدن و با کارهای درسای جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشعجلاب انچاونداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها و کلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر به روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه آوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان می گوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخصی با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او 58 سال داشته، ساکن شهر تورسونزاده است. او قبلا بولتایف انه همرایفش نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همرایف و نزدیکانش در این باره چه نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا می‌گیرد.
پانزدهم نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نویبر سال 1995 نظامیان دیویزیه 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسری روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نویبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاور میانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می‌شود.
زمانی ما رو زمانی خبرهای فیکی میگویند. تای 7-8 سال اخیر واژه‌های فیک و هم فیک نیوز از معمول‌ترین واژه‌های به حساب می‌رود که وردی زبان‌ها شدند. اصطلاح فیک نیوز یعنی خبر جعلی در رسانه‌ها آنچنان زیاد استفاده می‌شود که یکی از قدیم‌ترین فرهنگ‌های زبان انگلیسی کولینز آن را واژه سال 2017 اعتراف کرده است. اخبار فیکی یا جعلی چیست؟ معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می‌رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می‌باشند. اصلا خبرهای فیکی پدیده نو نیست، اما عصر رقمی یا دیجیتالی با آنها یک پلتفرم جدیدی قدرتمندتر را برای دستیابی به میلیون‌ها نفر مخاطب داده است. اخبار جعلی نسخه زیشتر اخبار بد ایجاد شده است که معمولاً برای پیاده کردن هدف‌های گوناگون انتشار می‌شود. اطلاعات دروغین به مثال گرگ در لباس گوسفند است. از این رو این مصرع را باید همیشه در خاطر داشت. من از گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. بشک خبرهای جعلی برای جامعه خطرناک و ضررآورند. اخبار فیکی رو کی و برای چی انتشار میکند؟ مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها رو میسازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام میدهند. فیک هایی که منفیت های سیاسی را دنبال گرفتند معمولا بر پایه یک نوع نزاع ایجاد می شوند. جنگ هایی که در جهان رخ می دهند، نزاع های ملی و مذهبی، نزاع های داخلی سیاسی، همه اینها اکثرا باعث می شوند تا اطلاعات بر دروغ پخش شود و رویدادها را انگیزه بخشند. هدف اصلی پنهان کردن فیک های سیاسی به دروغ باور کنانیدن مخاطب، ناآرام کردن ثبات، تخمی ناباوری کاشتن در جامعه است. در این کار عادتاً از تشویقگران، شخصیت‌های معروف، اینچنین از ترول‌ها، کاربران گمنامی که هدفشان برانگیختن بحث‌ها و خشمین کردن کاربران دیگر است استفاده می‌شود. سبب دیگر ایجاد فیک‌ها چنان ذکر شد منفعت مالی است. ماموران گروه و جامعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعاتی میانه‌حال و یا کمبغل و گروه معین بلاگران در این کار منفعت‌دار هستند و در فیک‌بازی شرکت می‌ورزند. ظهوری فیک ها در محیط رسانه‌ای در جامعه واهمه، استراب و حس نامعینی را به وجود آورده، آدمان را گمراه و با عملهای بی اساس و اکثر وقت خطرناک تشویق میکند. چرا ما با فیک ها باور میکنیم؟ بنا به تاکید کارشناسان، ما بیشتر به خبرهای اعتماد میکنیم که به اندیشه و باور ما موافقند، اما در بعضی حالات نه تنها موقع خودی ما بلکه افکار رایج در جامعه نیز تاثیر میرساند. همچنین چند عامل دیگر نیز وجود دارد که اعتماد ما را به فیک ها تقویت میدهد، از جمله نرسیدن افکار تحلیلی. موجودیت افکار تحلیلی امکان میدهد حقیقت از فیک فرق کرده شود. حالت احساساتی، اگر هنگام خواندن خبر زیر تاثیر احساسات مانید، این عقل را تیره میکند و شما به خبر کمتر از لحاظ انتقادی برخورد میکنید. سطح پستی سواد رسانه‌ای و درک روندهای رسانه‌ها. در این زمینه فیک سازان خوب میدونند معمولا آدمان شبهه دارند که واقعیت از آنها پنهان است. از این رو به آسانی به آوازه ها و اطلاعات بر دروغ داده می شوند. فیک سازان از این آسیب پذیری با موفقیت استفاده می کنند. بیهوده نمی گویند. حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه می شود معین کرد؟ معین کردن فرق خبرهای اصل از جعلی خیلی دشوار است. در این بابت کارشناسان مختلف توصیه های گوناگون می دهند. البته برای تشخیص فیک هایی که در سطح حرفه‌ای ساخته شدند، باز هم متخصصان حرفه‌ای یا خود دسته های دلیل سنجی باید مشغول باشند. اما یک خواننده یا کاربر عادی چگونه می تواند خود را از تعدید فیک ها محافظت کند؟ معمولا خبرهای فیکی با سرلوح های پرسر و صدا و کلیک بیتی به مثل عالمان از نتیجه تحقیقات شاک شدند یا شما هیچگاه به این باور نمی کنید پهن می شود. مؤلفان این گونه مطلب ها بجای آنکه اطلاعات واقعی را پیشکش نمایند، می خواهند که شما را به چیزی باور کنند یا شک و شبهه را ایجاد کنند. در متن این گونه خبرها خطاهای زیادی املایی و اشتباه های چاپی جای دارند. در بسیار موارد در داخل متن جمله های پورا عبارت از حرف های کلان به خاطر جلب توجه و صادر کردن این یا آن عمل به نظر می رسند. معمولا در این گونه مطلب ها زمان انتشار آن نشان داده نمی شود. همچنین نام مؤلف و منبع ذکر نمی‌گردد. اینچنین فیک سازان از دامنه‌های شبهه‌ناک و نام‌های تعریف شده سامانه‌های مشهور که به اصلشان ظاهراً مانند است استفاده می‌کنند. به جای خلاصه، نه فقط سرلوحه بلکه خبر را پر خونید. منبع خبر رو آموزید، ببینید که اون رو کی نوشته است. اگر لازم باشد با منبع مراجعه کنید. باور حاصل کنید که شما رسانه‌های واقعی رو میخونید، نه سامانه قلبکی یا مطلب‌های حساب‌های قلبکی رو در شبکه‌های اجتماعی. هیچگاه برای مبادله پیوندی مطلب شبهناک یا با اشتراک گذاشتن خبرهای تصدیق نشده شتاب نکنید. آموزید که تا چی اندازه در مطلب اصولهای دستکاری شده استفاده شده است. با هر یک اطلاعات بخصوص اطلاعاتی که با احساسات دخل میکنند از نظر تنقیدی برخورد کنید. توجه کنید آیا خبر منظره پوره حادثه رخ داده را تصویر میکند؟ آیا در آن چندین دیدگاه و نظر پیشنهاد شدند؟ اگر وضعیت تنها از یک دیدگاه و به احتمال زیاد به خاطر منفعت کدام شخص توصیف شده باشد، این هشدار است. برای محافظت خود و پیشگیری از پنشوی اطلاعات جعلی، ما باید قاعده های عادی بررسی درست اطلاعات را رعایت کنیم. آنگاه خودمون نفریفته می شویم و با دیگران نیز کمک می کنیم که فریفته نشوند. اطلاعات و تفکر انتقادی. چرا تفکر انتقادی مهم است؟ این است موضوع در سیمین بعدی ما که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامداد به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. معاون رئیس دوم دولتی روسیه پیوتر تالستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقام دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شود. این پیشنهاد پیوتر تالستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راه‌های حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می‌شود صدا داده است. معاون رئیس دوم دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پسا شوروی زبان انگلیسی را فعالانه آموزند و همچنین زبانهای ملی را رشد میدهند. با گفته تالستوی، روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقام دولتی، در قزاقستان و قرغیزستان مقام رسمی و در تاجیکستان همچنین زبان گفتگویی بین ملت‌ها اعتراف شده است. یک ساکن ناحیه مومن‌آباد ختلان برای نفرستادن پسرش به ارتش به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت شده، از این اداره با برداشتن آسیب‌های جسمانی به بیمارستان افتاده است. حکمت الله نجادوف در بیمارستان مرکزی ناحیه بستری و تبابت می‌شود. در بیمارستان مومن‌آباد بستری بودن حکمت الله نجادوف را تصدیق کردند و گفتند او زیر نظارت طبیبان است. در حکومت ناحیه مومن‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجادوف را به اداره پلیس تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومن‌آباد روز 15 اکتبر تفتیش شدن قضیه را از سوی دادستان تصدیق کرد و گفت که حالا او در بیمارستان بستری و صحت است، اما رئیس ناحیه 14 روز در اداره پلیس منع کردن و شکنجه شدن او را رد کرد.
شما تعلیم کنید 14 روز روزای اومدن این جناب یه خوزی در شبه نظرات کنوی داخلی خیلی نوبتوار هم از دیگر در وقت خیزمت بودن همین رو روزی غزید بگیر ما 14 روز کرد شد شما یه بار تحلیل کنید.
حالا حکمت الله نجادوف در بیمارستان بستری و پسری او را از فرودگاه کولا به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده از آنجا به خدمت گسیل کردند. ناحیه مومن‌آباد بلندکو بوده، حالا تا چند سال است که نقشه دعوت به ارتش را زود اجرا کردن نمیتواند. رئیس ناحیه گفت که تا نیمه ماه نوامبر نقشه دعوت به ارتش را آنها همگی 63% اجرا کردند. یک وکیل جاگار کوکنش پارلمان قرغزستان با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتراپی و با آن مانند بازداشت گردیده است. توری بخش قرغزی رادیو آزادی با تکیه به خبری دفتر مطبوعات ناحیه پروامایسکی بیشکی خبر می‌دهد، وکیل پیشین پارلمان آن کشور ژنبگ بکچیف هنوز 25 اکتبر بازداشت شده است، اما مقامات دادگاهی قرغزستان تنها روز 14 نوامبر این اطلاع را تصدیق کردند. گفته می‌شود که ژنبگ بکچیف را دادگاه با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده پسیخوتراپی و با آن مانند به حبس گرفته است. باید ذکر کرد که ژنبگ بکچیف 56 ساله از جناح بربال وکیل پارلمان قرغزستان بود. پیش از وکیلی در مقامات حاکمیت اجرایی قرغزستان نیز کار کرده است. شرکت ایرس تاجیکستان مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چناق خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلات را در این مسیر موقتا منع کرده است. به گفته منبع حادثه 15 نوامبر در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. در خبرنامه شرکت ایرس آمده است خف ترکیدن نقلات انتقال دهنده گاز وجود دارد و برای همین حرکت در یگانه مسیر به شمال تاجیکستان را منع کردند. هنوز معلوم نیست که راه مذکور کی می شود. شرکت ایرس گفت است کارمندانش تلاش دارند از ترکش ماشین حامل گاز پیشگیری کنند. راه دوشنبه خوجند چناق از سال 2009 در اختیار شرکت آبشاری اینوویتیو رود سولوشن ایرس قرار دارد. وزیر امور خارجه قرغزستان جنبک کلوبایف 14 نوامبر در یک همایش گفت در حال حاضر در آن کشور با 1000 جای خالی کاری موجود است و شهروندانی که از خارج برمیگردند می توانند در وطن جای کار پیدا کنند. به گفته کلوبایف ساختمان راه آهن چین قرغزستان ازبکستان سال آینده آغاز می شود که در نتیجه از 10 تا 30 جای کاری تشکیل خواهد شد. همچنین برای بنیاد نیروگاه کمبراتا نیز کارمندان لازم می شوند. کلوبایف افزود که شهروندان قرغزستان به جز از روسیه برای پیدا کردن کار به کره جنوبی، ژاپن، آلمان و یا قطر کشورهای اروپا سفر میکنند. و یک خبری ورزشی، در مسابقات قهرمانی کورش جهان که از 23 تا 28 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات برگزار می شود، 7 ورزشگر از تاجیکستان شرکت می ورزد. در 14 دوره این مسابقات جهانی اشتراک 400 ورزشگر از 57 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 14 وزن دایر می گردد. ضمناً در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنجوی چین برگزار شد، دو پهلوان تاجیک خیراندش مرادزاده و حق نظر نظرف در رشته کورش با مدال های برنجی سرفراز شدند. کورش در تاجیکستان معمول است. ورزشگران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشانه طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که نیروهای آن کشور وارد بیمارستان اشفا در غزه شدند. این بیمارستان طی چند روز اخیر در محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. صبح چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که نیروهای در حال انجام عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص بیمارستان اشفا هستند. بیانیه ارتش اسرائیل معلومات بیشتری نمی‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که اسرائیل با مقامات زیردخل در غزه یک بار دیگر هشدار داده بود که همه اقدام‌های نظامی خود در بیمارستان را باید دوام 12 ساعت قطع کنند، اما با گفته اسرائیل متاسفانه این دستور را مقامات غزه نادیده گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید قرارگاه عملیاتی حماس در زیر این بیمارستان قرار دارد. حماس این اتهام را رد کرده است. این گروه در بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول اقدام‌های نظامی اسرائیل در بیمارستان اشفا است. بیانیه حماس میگوید ما اسرائیل و بایدن را مسئول کامل حمله به مجمع طبی اشفا میدانیم. اما کاخ سفید گفته است که هرگز از حمله‌های زمینی و هوایی به بیمارستان‌ها و جنگ در داخل آنها پشتیبانی نمی‌کند و بیماران باید حمایت شوند. در همین حال یکی از سخنگویان وزارت تندرستی غزه زیر نظارت حماس هم تایید کرده است که نیروهای ارتش اسرائیل وارد بیمارستان اشیفا شده اند. اشرف الفیده افزود که هم اکنون نیروهای اسرائیلی در دفتر رئیس بیمارستان جا بجا شده اند. وی افزود که مقامات غزه در این باره به صلیب سرخ جهانی هشدار دادند. از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان اشیفا در غزه صدها نفر با شرایط فاجعه‌بار روبرو هستند. شبکه تلویزیونی CNN اطلاع می‌دهد که طبق آخرین خبرها هنوز صدها نفر از کارمندان این بیمارستان و بیماران در داخل این شفاخانه هستند. چندین هزار نفر دیگر که از حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به اینجا پناه بردند نیز در داخل این بیمارستان می باشند. یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی العربیه که در داخل بیمارستان است به CNN گفت مردم بنابر جنگ سختی که جریان دارد می ترسند که فرار کنند. مدیر عمومی وزارت تندرستی غزه که تحت نظارت حماس است روز دوشنبه گفت که کارمندان بیمارستان اشیفا دستور ارتش اسرائیل را برای خالی کردن بیمارستان رد کردند، زیرا می ترسند که بیرون رفتن آنها باعث شود حدود 700 بیماری که آنجا ماندند بمیرند. وی به شبکه CNN گفته است مشکل طبیبان است بلکه بیماران است. اگر بیماران آنجا بمانند خواهند مرد. اگر هم به جای دیگر انتقال داده شوند باز هم در مسیر راه خواهند مرد. مشکل این است. ما درباره حدود 700 نفر گپ میزنیم. یکی از طبیبان حاضر در بیمارستان اشیفا به CNN گفته است که 30 دقیقه قبل از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در صبح چهارشنبه به آنها هشدار داده شد. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفری دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است.
یادی بکن از من برخی از شرکت های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین های برقی باعث می شود که برخی از هزاران تاکسی ران های دوشنبه از منبع کار و تامین مالی زندگی خانواده های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین های برقی جایگزینی ماشین های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار میکرده میشوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از دو سال قبل ماشین‌های برقی ساخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با در که سود این نوع نقلیات طلبات به ماشین های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت یک و نیم سال زیاد از 60% خطا نکنیم مگر علاقه به ماشین های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15,000 دلار آمریکایی می باشد و سوال مطرح این است که آیا راننده های تاکسی از امکان خریداری ماشین های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه؟ روسلان سرباززاده گفت که حالا بانک های تاجیکستان به این مقصد قرض های با امتیاز ارائه می کنند، اما مشاهده ها حاکی است که فایز میانه قرض های بانکی برای خریداری ماشین در تاجیکستان حدود 20% سالانه می باشد. فاضل جان فتولایف، شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت هرچند اقدام مقامات برای گزارش به ماشین های برقی اقدام خوب است، ولی بانک های تاجیکستان در این زمینه قرض های گران ارزش پیشنهاد میکنند. با گفته این شورای اقتصادی، این مشکل را خودی ساکنان به طرز حل میکنند که ماشین برقی را ثروتمند خریداری کرده سپس به راننده تاکسی به اجاره میدهد.
با 15% فرض کنیم سالانه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند، اونها احتمالاً 400-500 سومون هر روز باید مبلغی قرض رو پرداخت کنند. باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند.
ضمناً رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه، در اجلاسیه 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده، مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشان. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تأسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد، سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نو اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا به گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا، رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 عدد اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مرتبه پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گرو همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی همه ساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر امام‌علی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه‌های زیادی را زیر دست دارد، از تولید آبی سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیر را به واسطه کارت‌های پلاستیکی. عبدالمنان شیرعلیف، شورای اقتصادی تاجیک، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم‌های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی، بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگردوندن تاکسی‌ها به ماشین الکترونی و نفع تصمیم‌گیرنده است، چون آنها نه تنها امکانی دسترسی به قیمت امتیازنو که برق مالکیتون به برق بیپول دارن، بدون شبهه این کار رو میتونن نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهن.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان، از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلیات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 آخر ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه این برنامه، نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین‌های برقی عوض کرده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیص‌های تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموا مادر مصنوی حلیموف روز 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسالای ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شا نکه جواب داده بودن که کسالش برومده بود معاین شده بود ای دفوش وای با جای دیگه کس گرفته بردگی نمیدونم. رفتم پیش کدومش گفتن رفتم گریه کدوم نکه جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم وای وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می‌شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه‌ی من نغز می‌بود و خدمت می‌کرد. نیکی کسالای اگر روی یکی یگون کس از زن کشا یگون چی شوه ما اشتا هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید میگذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار نویای حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نوامبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص های به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیص ها را پیشنهاد کنید. آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیص های طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرمایی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن هر شام که آید زیبایی آن سحری هست، این شی نفسی بلبل شوری دکیم رو
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی،
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمونی برنامه امروز ما خادم نمایان دولتی و حزبی نزار مازریپوف است که اخیراً به سن 100 سالگی رسیدند.
Зарифова Низораммоҳ Одинаевна 6 ноябри соли 1923 дар деҳаи Шехвеси ноҳияи Ховалинг ба дунё омадааст. Хонаводаи онҳо барвақт аз Ховалинг ба деҳаи Пушёни Поён кӯчиданд. Дар 6 солагиаш падараш аз дунё гузашт. Низораммоҳ ва бародараш Абдулазизи 10 сола ва хоҳараш Рухсораммоҳи 6 сола дар тарбияи модараш Шарифаммоҳ монданд. Баъдтар модараш ба Зариф ном сокини ҳамин деҳа хонадор шуда аз онҳо Тоҷинисо ва Зебунисо ва Меҳринисо ба дунё омаданд. Низораммоҳ Зарифова соли 1941 омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлобро хатм кардааст. Низораммоҳ Зарифова дар вазифаҳои гуногун ифои вазифа намудааст. Аз ҷумла, мудири шӯъбаи кадрҳои камиҷроияи Кӯлоб, мудири шӯъбаи мактабҳои комитети комсомолии вилояти Кӯлоб, мудири шӯъбаи занони комитети ҳизбии вилояти Кӯлоб, мудири шӯъбаи занони КМПК Тоҷикистон. Аз соли 1966 то соли 1986 ҷонишини раиси президиуми шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон кор кардааст. Ӯ хатм кардаи мактаби олии ҳизбӣ назди КМК ПСС мебошад. Низораммоҳ Зарифова яке аз шахсиятҳои барҷастаи сиёсии замони шӯравии Тоҷик ва яке аз роҳбарони давлат ва ҳукумати Тоҷикистон мебошад.
Низораммоҳ Зарипова, нахуш шуморо ба расидан ба синни мубораки 100 солагӣ табрик мегӯем ва шумо ҳамин 100 соли умратона вақти назар меандозед ба қафо, чӣ хел мебинед зиндагие ки доштед, чӣ хел буд?
تشکر. وقتی که سین سال رو در جراح بعد کلت کرکن میگیده کجا بودم چی خوردم چی موندم همه همینه که فکر کنیم همون سال میگوده که تو این سال باور کنید خدمت داری باشم چی رو یادارم باوری که اتفاق سویتی تشکیل شدن چی یادارم داری که دخونا ای گرسنگی ای کوها فرامده زندگی کن ممکن باشه یکان چیز کشتن باشه زندگی را بهتر کنه همه همی تشکیلی ای پیش نظر من همتون کشتی نمیداره نمی حاضر من میگم من همون جوار داریم چه باسمه چه غلای دیخون بیچوره علا سرداده سوزندن مردم هیچی نداره زنها تا حتی شو شوی مهتا شو اونا بیاد مکی پدری من پنج سالگی مونده موزگی سی چوسته گوده که موندیم خودی شش ماه ها بود اکای کلانم دوازده ساله بود همو اکا کم یک از داشتیم مادرم زنکوی تشکیل کرده میکنن که بیا خشب چینیم امو تیپه ده شو ده شوی مهتا ده خشب چینی میکردن و اگون حاصل بگیریم گوده کده اگون نام کنی همو شو ده اکم با نای مینواخت همه زندگی یک چیزی دیگه بودست که آدم اگر ناموس داشته باشه و ننگ داشته باشه و فکر کنه همه کار ایدهش چی می اومده خیلی دورای خینی بود گشنگی و تشنگی حالی یکم بطین ما زفترنگ ما بطین عبید ما بطین اوجن ایتره گفه رو نمیشنویدی نبودم تا آخرای وقتم تا اتفاق سویتی اومدنم بعدی و همه گفه رو نبودم همه قنون نمیدونن تو آده تاز میکدن و دوغده همی تا خورده دویده شدی که همی رفته که من نان یافتم خودم حدیثوی که خیلی بهتر شدن زندگی نوریزوگی خرق پیدا شد که دیگه آدم اومد و ملت ما نیسته دولت صاحبی میکنه و ما را عذاب میته این مسئله پیدا شدن بین خرده همه خیلی کردن که تونشتن که همه کلخوزوی تشکیل کردن سخوزوی تشکیل کردن مکتبوی تشکیل کردن همه خیلی شرایطی زندگانی بود همه در اطاعت میکردیم همه در قناعتمند میشیدیم همه کلوبا شرایط چه همه تا نگاه کنم وقتی که پوچوی و امیر علیم خان ای بخورا و اوانسان و سرخان میگذارن با وسته همه کلوب
شما همون گذشتنش دیده بودید؟ اکه
گذشتنش ندم حکایش دیدم گورستان دیدم که شهر همش قبرستان شد همونجا وقتی که ما رو آوردن همون پیدوچیل شده هر قره می زدگید در اون گود می غطیدی کندگیش کفن حالی رو حسوز نیستن بعد من کتابا کمانتای کش کدگی یک آدم کلون دیگه دست قپیدم یک آنجا مو چخریده که می غطیدیم اوی ما مردمه رو می کشایم این برو داد می زدیم همه امروی مر دیدیم دیدیم که شهر گوریستان بود وقتی که اولیم خور سهر می برویا بعد سوال می تا چی خیل بعد اما ارمیش قلاو روش می گه که پوچو هم آزاد هم همه دونه ای گرنم ای جوش به جا نشید است اکونو فکر کن که آدموی گشنه و تشنه و خیل بلاو بطا می دزن شمونه و می گیرن گفتا ای دخواتی که گفتا دونه ای گرنم ای جوش نجم بید است بر نموجا گفتگی که او با همه قدر چشماشون سیری بودگی که اقلا نزخشون دولتی مورو نگرفت همتا گذاشته برفت برای اون مسکوسکی او اونشتون درفتگی خیلی نمینوی همه شدیدیم خیلی بعدی او با پیشتر رفتیم بعد من دشنبیر دو آوردن دشنبیر در ایجا
کدوم سال اومده دشنبیر؟
دشنبیر در اوزی میگم سال 37 سال 37 امی دشنبه تکنیکوم پیداگوگی تیار کنی دخترها بعد امو جایم ربیه آمده همی پروپاگاندا میکنن خواهی مادرون ها میخواهن پدرون ها میخواهن کی برن همو دسه بار آمدن چه خیلی شید که تا همو تشویقات و تقریبات همونو دا اتوارد کرده خواستیم که بیاییم یک سی چوتا دخترها کوای دیدون بدن و هیشکی نداشتن ما قطیوشون بعد همونجا یک شو شوانه یک ماشین گرزاوی دا یک برزین تا بولوش پشوندن اوچه میگم اوچه میگه که نه تر نمیره خونده نه تر نستی بگونه دا نغلتی تولی یوشی پدرانده میگه که نیزارم آگه تا خونده نرفتی مره کور میگیدن تو باید بخونی تو باید که معلومه دو شوی کورگه شوی بران که دختری یک کارون شوانده ای
سالی 37 علاقه ریپلیسی های ستالینی سر شده بود
سر شده بود
اون پدراندار میترسیدن یکن
نه اکو ایتادی نمیترسیدن میخوستن همه آدمایی که تشکی خور میکنن تقریبون همه روح برو اول فرزنده خوشون مطلب دمونن که برای دیگران همونه شوه
اون زمان علاقه حرکاتوی پانترکیستو بودند و بعد شما حالا نمبر کردید اسم قهرمان های تاجیکستان صدرالدین عینی و بابا جان غفوروف و نصرت الله مقصوم و شیرینشاه شاه تیمور آیا با خود آنها واخورده بودید؟ یکان
واخورده من بحرین سواپرده واخوردم خیلی گوش داریم او که به دولت آمده خوندن گرفتیم اونو سال 36 ما که قطر کردن که خیلی بابا جان غفورو چکتی سرداری ما بود راه بر ما بود کرده که خیلی نصرت الله مقصوم فرزندار شکتی اولو شکتی دیگراش هم همچنون ایروی تاریخ ایروی همه دکومنتوی بودگی ایروی همه حرکت های همونو همو قهرمان و حقیقتا قهرمان بودن که همه شرایط توانستن که ریسپوبلیکای سویتی سوسیالیستی تاجیکستان را تشکیل کنن این همه نمیتونه کرده که
شما واقعا با همه راهبرهای تاجیکستان کار کرده اید لطفا میگفتید که مثلا کار با بابا جان غفوروف چخیل بود اول جابویف چخیل بودن جابور رسولوف نبیف مکاموف
سالی 39 هم پراتی همی پرات را مشتروکشیم مسکو دا مسکو دا کراسنی پلو شد میگشتن یک هفته رفتیم همونجا دا توسون اول جابویف هم وقت کرتی بی چیکا کم سمول بود تا سالوی چیل خوندن مونده در دوره بعد لحوتی همو پیدو چیلشیم مومر قطی سیوز نویسنده و باکوی قطیش بود وقتی که الفاویتا دیگه کردن
لاتینی کردن
لاتینه را بعد همو جد قطی ما صحبت کرد که آدمو میخوان که همو الفاویتی که نمونه اینو میخوان که الفاویتی نبشه و لاتینی شوه خواه همو دا بعد صحبت کرد و نقل کرد حکایه ها کرد و نصیحت ما کرد و همین دشنبه دا این ایمی پیشی وردد تو صدردین از این رحال چیشه که پلو شده شد تو همونجا دا سیمین دا بود سیمین دیگه جدا نبود. ایسنش سنگ ریختگی بود. ای اوجا تو ای تا پورتا سنگ لوی خلوخ با لو بکتا انام خیلی شرایط زندگی مون. بایگاهیش یوسوی تیارون شد سالین زیو فرد لود. برای اشتراکشو هر ریسپوبلیکا نمونده و شونه گرفتن ما موبین موسیقی اصلا قردیدم بود. اتیاد کرده وقتم یک تاجیکستانه. تاجیشکا دا ورد گده تاجیکستان تاجیشکا گفتا پشتم دا سیسا دا.
کدوم سال با دوشنبه بوز با کاری کمسامولو پارتیوی برگشته؟
سالی چی رفتم فرمان که در نزدی کمیتیت های پارتیوی ولایتی شهری بودید شعبه کار و زنو تشکیل کده شوه.
اون وقت بابا جان غفور فلکه کتبی یکمی سکه بودن؟
اما چی دام افکوم پارتی دا کار کندم کتبی سکه بودن پلینی مرداش رو کردن میشنوستن میدونن منو نزدیک نیک خیر سلام سلام ارار سلام سلام.
برگردیم به اکنون سالهای امروز. شما بعد از کار با جبار رسولوف، رحمان نبیف، محکموف، بعدن با امام علی رحمان پریزیدنت حاضره تاجیکستان هم کار کردید مدتی، و اگر مقایسه کنیم که اون سالها چی خیل بود کار و حالا چی خیل است، چی مشکلی ها هست؟
اون سالها کار رفته است لبر بچم. او سال هم فراموش نمیکنیم که ما بودجه دا بدیم. یک پنج ساله دا یک تا ابیک میدادن ریسپوبلیکا دا. همو کیو میگیدش یک رایون پیش کدام یک کارخوزی پیش کدام یک رایون ویلویت پیش کدام امارات های گیست های دیگه چیز های. همو دا جنجال با یک تا دا جدا میرسید. همه دا ما حساب میکنیم که در فوندامنتی همو دوره اتفاق سویتی ای دوله برو اومد. ای جرسشنان دانکه. خیر امام علی رحمان هم این دریکتر سوخوز بود. از جوانش همه کاروی خوجگی قشلاق ها و دیگه شمه دانه خودش مره اک برد. خیر کاری جوانو دام کار کدگی برد.
یک سوال داره معلم جون. همین حاضر به فکرتون چی کم بوده است که باید مقامات؟
اکم باید ما چی میگم؟ اکم باور دادن دا کار
کنم.
ویس زمانه دا. امام علی رحمان بعد برامت کرد در امو پلینم سیسیا برامت کرد و نمبر کردن یکتا همو جا همه اردم گفت که همه خیلی چیدگی کار شید ویران شید فتالو شید گرسنگی شید ترشنگی شید اکی اینا اصلاح کرن رکر همه بواری نداشت که همه اصلاح میشه.
همه حالا شما چی مسئلیت میدادید برای بهتر کردن وضعیت در تاجیکستان؟
برای بهتر کردن همه وقت میگن که وطن دوستی، وطن پروری. با ما همه وقت میگم و با تکرار میکنم که حتیات کردن رهبروی ریسپوبلیکا محترم امام علی رحمان پریزیدنتی محترم گفت در اطرافش در آدمان بکر هستن تا مچی هم هستن نمی فرندگی کورم هستن استیفا می دادم گپورم میگن بخیل هم هستن. همه در آدم ها حتیات کنیم سردار مانا برای اینکه سی و نیم سالی همه باها دادن که کار جمع بست کدن اخی ای کاری آسان نبود که ای دولت به ای درجه برسونن ای قدر آبادانی کنن ای قدر کاروی خشی کنن خدا سیدی پری کنن. خیلی میشه و کمبودی بسیار داریم، کمبودی داریم که پول نداریم، کمبودی داریم که شرایط زندگی مبادای لیکن قهتی و مغازین در که هست میگوی خیلی امروز نخودم پاگا میخرمش. برای همه ما هم التماس میکردم همه شنوانده ها التماس میکردم که حتیات کردن اون که ما نگه بدارم سردارمونا.
با سپاس از نزار مازریپ و برنامه امروز رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
سرخط مهمترین خبرها، وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه به تاجیکستان 800 هزار سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک در هوای تغییر آمده ماه نوامبر ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علمی روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بودو باش در روسیه 5.9000 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتن 3.8000 روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتن یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آوگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 82000 سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانسی آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاد است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهادی مستقل با نام کمیته رشد سیاح تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراری را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیش بینی میکند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنری ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپوتکا 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوگی بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قرقلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری و حقوقی ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک و نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سراینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها، به خصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی با صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید.
موسم تیرماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی می باشند، بعد لارینگ تراخید خروجگیری برانخید سرعت شدید روی نفس با ماندن گریب بسیار میشن. سبب بسیار شبیه این بیماری ها فصل ترامو، فصل تغییروی بود و هوا است. نمناکی زیاد میشود. بود و هوا در دوام روز میتواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شود، برون بوری شود، برون نبارد. نورسایی، روشنایی افتاب، پس شدن ایمونیتت، استرس. سبب های اساسی پیدا شوی بیماری های موسمی، یعنی اینکه بیماری راه نفس، لارینگ تراخید سبب های اساسیش همین ها می باشند.
ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری ها ایمن نگه دارند؟
راه پیشگیری تمام نمود بیماری ها این یکم طرز استعمال خوراک های سرخیزا، خوراک های سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند و آب توی بدن، به کارهای جسمانی، به درسهای جسمانی مشغول شوند. در جای جامعاتی بسیار بدوبوش کردن این یک سبب اساسی پنجشوی بیماری های سیرویتی، یعنی که بیماری های همین موسمی می باشد. هنگام گرفتار شوی به بیماری های موسمی، به مثال به زکام، به دیگر بیماری های موسمی خود معالجه نکنم و به نزد طبیب مراجعه کنم. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنند می تواند که همین بیماری اوریزوی خچانه در بدن همین آدم مونند. بیماری راه نفس اساسا راه گزارشون راه هوایی قطرگی می باشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یکان حجره علاهیده زندگی کند و بدوش کند که دیگر آدمان را از سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساسا برای دانستن شهروندان به حالی بیماری، شوریدن آب بینی، صرفه زنی، عطسه زنی، بعضی وقتا می شود حرارت بدن بلند می شود، اشتیاق می شود. هنگام در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب اویلویشان مراجعه کنن و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارد. کودکان و پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارد و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را با مواد های سرغیزا تامین کنند، با آب و تاب دادن بدن و با کارهای درس های جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشعجلاب انچاوانداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها وکیلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر به روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه آوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان میگوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخصی با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می‌شود که او 58 سال داشته، ساکن شهر تورسونزاده است. او قبلا بولتایف آن همرایفش نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همرایف و نزدیکانش در این باره چه نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا می‌گیرد.
پانزدهم نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نویبر سال 1995 نظامیان دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نویبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاور میانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می‌شود.
زمانی ما رو زمانی خبرهای فیکی میگویند. تای 7-8 سال اخیر واژه های فیک و هم فیک نیوز از معمول ترین واژه های به حساب می رود که وردی زبان ها شدند. اصطلاح فیک نیوز یعنی خبر جعلی در رسانه ها آنچنان زیاد استفاده می شود که یکی از قدیم ترین فرهنگ های زبان انگلیسی کولینز آن را واژه سال 2017 اعتراف کرده است. اخبار فیکی یا جعلی چیست؟ معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می باشند. اصلا خبرهای فیکی پدیده نو نیست، اما عصر رقمی یا دیجیتالی و آنها یک پلتفرم جدید قدرتمندتر را برای دستیابی به میلیون ها نفر مخاطب داده است. اخبار جعلی نسخه زیشتر اخبار بد ایجاد شده است که معمولا برای پیاده کردن هدف های گوناگون انتشار می شود. اطلاعات دروغین به مثال گرگ در لباس گوسفند است. از این رو این مصرع را باید همیشه در خاطر داشت. من از گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. بشک خبرهای جعلی برای جامعه خطرناک و ضررآورند. اخبار فیکی را کی و برای چی انتشار میکند؟ مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها را می سازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام می دهند. فیک هایی که منفیت های سیاسی را دنبال گرفتند معمولا بر پایه یک نوع نزاع ایجاد می شوند. جنگ هایی که در جهان رخ می دهند، نزاع های ملی و مذهبی، نزاع های داخلی سیاسی، همه اینها اکثرا باعث می شوند تا اطلاعات بر دروغ پخش شود و رویدادها را انگیزه بخشند. هدف اصلی پهن کردن فیک های سیاسی به دروغ باور کنانیدن مخاطب، نارام کردن ثبات، تخم ناباوری کاشتن در جامعه است. در این کار عادتاً از تشویقگران، شخصیت‌های معروف، اینچنین از ترول‌ها، کاربران گمنامی که هدفشان برانگیختن بحث‌ها و خشمین کردن کاربران دیگر است، استفاده می‌شود. سبب دیگر ایجاد فیک‌ها چنان ذکر شد، منفعت مالی است. ماموران گروه و جامعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعاتی میانه‌حال و یا کمبغل و گروه معین بلاگران در این کار منفعت‌دار هستند و در فیک‌بازی شرکت می‌ورزند. ظهوری فیک ها در محیط رسانه‌ای در جامعه واهمه، استراب و حس نامعینی را به وجود آورده، آدمان را گمراه و با عملهای به اساس و اکثر وقت خطرناک تشویق میکند. چرا ما با فیک ها باور میکنیم؟ بنابر تاکید کارشناسان ما بیشتر به خبرهای اعتماد میکنیم که به اندیشه و باور ما موافقند، اما در بعضی حالات نه تنها موقع خودی ما بلکه افکار رایج در جامعه نیز تاثیر میرساند. همچنین چند عامل دیگر نیز وجود دارد که اعتماد ما را به فیک ها تقویت میدهد، از جمله نرسیدن افکار تحلیلی. موجودیت افکار تحلیلی امکان میدهد حقیقت از فیک فرق کرده شود. حالت احساساتی، اگر هنگام خواندن خبر زیر تاثیر احساسات مانید، این عقل را تیره میکند و شما به خبر کمتر از لحاظ انتقادی برخورد میکنید. سطح پستی سواد رسانه‌ای و درک روندهای رسانه‌ها. در این زمینه فیک سازان خوب میدونند معمولا آدمان شبهه دارند که واقعیت از آنها پنهان است. از این رو به آسانی به آوازه‌ها و اطلاعات بر دروغ داده میشوند. فیک سازان از این آسیب‌پذیری با موفقیت استفاده میکنند. بیهوده نمیگویند، حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه میشود معین کرد؟ معین کردن فرق خبرهای اصل از جعلی خیلی دشوار است. در این بابت کارشناسان مختلف توصیه های گوناگون می دهند. البته برای تشخیص فیک هایی که در سطح حرفه‌ای ساخته شده اند، باز هم متخصصان حرفه‌ای یا خود دسته های دلیل سنجی باید مشغول باشند. اما یک خواننده یا کاربری عادی چگونه می تواند خود را از تعدید فیک ها محافظت کند؟ معمولا خبرهای فیکی با سرلوح های پرسر و صدا و کلیک بیتی به مثل عالمان از نتیجه تحقیقات شاک شدند یا شما هیچ گاه به این باور نمی کنید پهن می شود. مؤلفان این گونه مطلب ها به جای آنکه اطلاعات واقعی را پیشکش نمایند، می خواهند که شما را به چیزی باور کنند یا شک و شبهه را ایجاد کنند. در متن این گونه خبرها خطاهای زیاد املایی و اشتباه های چاپی جای دارند. در بسیار موارد در داخل متن جمله های پورا عبارت از حرف های کلان به خاطر جلب توجه و صادر کردن این یا آن عمل به نظر می رسند. معمولا در این گونه مطلب ها زمان انتشار آن نشان داده نمی شود. همچنین نام مؤلف و منبع ذکر نمی‌گردد. اینچنین فیک سازان از دامنه‌های شبهه‌ناک و نام‌های تحریف شده سامانه‌های مشهور که به اصلشان ظاهراً مانند است استفاده می‌کنند. با جای خلاصه، نه فقط سرلوحه بلکه خبر را پرخونید. منبع خبر را آموزید. ببینید که آن را کی نوشته است.
اگر لازم باشد به منبع مراجعه کنید. باور حاصل کنید که شما رسانه‌های واقعی را می‌خونید، نه سامانه قلبکی یا مطلب‌های حساب‌های قلبکی را در شبکه‌های اجتماعی. هیچگاه برای مبادله پیوندی مطلب شبهه‌ناک یا با اشتراک گذاشتن خبرهای تصدیق نشده شتاب نکنید. آموزید که تا چی اندازه در مطلب اصولهای دستکاری شده استفاده شده است. با هر یک اطلاعات بخصوص اطلاعاتی که با احساسات دخل میکنند از نظر تنقیدی برخورد کنید. توجه کنید آیا خبر منظره پوره حادثه رخ داده را تصویر میکند؟ آیا در آن چندین دیدگاه و نظر پیشنهاد شده اند؟ اگر وضعیت تنها از یک دیدگاه و به احتمال زیاد به خاطر منفیت کدام شخص توصیف شده باشد، این هشدار است. برای محافظت خود و پیشگیری از پنشوی اطلاعات جعلی، ما باید قاعده های عادی بررسی درست اطلاعات را رعایت کنیم. آنگاه خودمان نه فریفته می شویم و با دیگران نیز کمک می کنیم که فریفته نشوند. اطلاعات و تفکر انتقادی. چرا تفکر انتقادی مهم است؟ این است موضوع درس این بعدی ما که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قلب روبل روسیه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قلب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامداد به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. معاون رئیس دومه دولتی روسیه پیوتر تالستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقام دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شود. این پیشنهاد پیوتر تالستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راههای حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می شود صدا داده است. معاون رئیس دومه دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پسا شوروی زبان انگلیسی را فعالانه آموزند و همچنین زبانهای ملی را رشد می دهند. به گفته تالستوی، روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقام دولتی، در قزاقستان و قرغیزستان مقام رسمی و در تاجیکستان همچنین زبان گفتگویی بین ملت‌ها اعتراف شده است. یک ساکن ناحیه مومن‌آباد ختلان برای نفرستادن پسرش به ارتش به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت شده، از این اداره با برداشتن آسیب‌های جسمانی به بیمارستان افتاده است. حکمت الله نجادوف در بیمارستان مرکزی ناحیه بستری و تبابت می شود. در بیمارستان مومن‌آباد بستری بودن حکمت الله نجادوف را تصدیق کردند و گفتند او زیر نظارت طبیبان است. در حکومت ناحیه مومن‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجادوف را به اداره پلیس تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومن‌آباد روز 15 اکتبر تفتیش شدن قضیه را از سوی دادستان تصدیق کرد و گفت که حالا او در بیمارستان بستری و صحت است، اما رئیس ناحیه 14 روز در اداره پلیس منع کردن و شکنجه شدن او را رد کرد.
شما تحلیل کنید 14 روز روزای اومدن این جناب یه خوزی در شبه قدرت کنه داخلی خیلی نوبتبار هم از دیگر در وقتی خیزمت بودن همین از اون روزی غلطی بگیر موقع 14 روز کرد شد شما یه بار تحلیل کنید.
حالا حکمت الله نجادوف در بیمارستان بستری و پسری او را از فرودگاه کلا به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده از آنجا به خدمت گسیل کردند. ناحیه مومن‌آباد بلندکو بوده، حالا طی چند سال است که نقشه دعوت به ارتش را زود اجرا کردن نمیتواند. رئیس ناحیه گفت که تا نیمه ماه نوامبر نقشه دعوت به ارتش را آنها همگی 63% اجرا کردند. یک وکیل جاگار کوکنش پارلمان قرقیزستان با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده‌های پسیکوتراپی و با آن مانند بازداشت گردیده است. توری بخش قرقیزی رادیو آزادی با تکیه به خبری دفتر مطبوعات ناحیه پروامایسکی بیشکی خبر می‌دهد، وکیل پیشین پارلمانی آن کشور ژنبیک بکچیف هنوز 25 اکتبر بازداشت شده است، اما مقامات دادگاهی قرقیزستان تنها روز 14 نوامبر این اطلاع را تصدیق کردند. گفته می‌شود که ژنبیک بکچیف را دادگاه با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده پسیکوتراپی و با آن مانند به حبس گرفته است. باید ذکر کرد که ژنبیک بکچیف 56 ساله از جناح بربال وکیل پارلمان قرقیزستان بود. پیش از وکیلی در مقامات حاکمیت اجرایی قرقیزستان نیز کار کرده است. شرکت ایرس تاجیکستان مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چنو خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلات را در این مسیر موقتا منع کرده است. به گفته منبع حادثه 15 نوامبر در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. در خبرنامه شرکت ایرس آمده است خفه ترکیدن نقلات انتقال دهنده گاز وجود دارد و برای همین حرکت در یگانه مسیر به شمال تاجیکستان را منع کردند. هنوز معلوم نیست که راه مذکور کی می شود. شرکت ایرس گفته است کارمندانش تلاش دارند از ترکش ماشین حامل گاز پیشگیری کنند. راه دوشنبه خوجند چناغ از سال 2009 در اختیار شرکت آبشاری اینوویتیو رود سولوشن ایرس قرار دارد. وزیر امور خارجه قرقیزستان جنبک کلوبایف 14 نوامبر در یک همایش گفت در حال حاضر در آن کشور با 1000 جای خالی کاری موجود است و شهروندانی که از خارج برمیگردند می توانند در وطن جای کار پیدا کنند. به گفته کلوبایف ساختمان راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان سال آینده آغاز می شود که در نتیجه از 10 تا 30 جای کاری تشکیل خواهد شد. همچنین برای بنیاد نیروگاه کمبراتا نیز کارمندان لازم می شوند. کلوبایف افزود که شهروندان قرقیزستان بجز از روسیه برای پیدا کردن کار با کره جنوبی، ژاپن، آلمان و یک قطار کشورهای اروپا سفر میکنند. و یک خبری ورزشی، در مسابقات قهرمانی کره جهان که از 23 تا 28 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابود برگزار میشود، 7 ورزشکار از تاجیکستان شرکت میورزد. در 14مین دوره این مسابقات جهانی اشتراک 400 ورزشکار از 57 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 14 وزن دایر می گردد. ضمناً در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین برگزار شد، دو پهلوان تاجیک خیراندش مرادزاده و حق نظر نظرف در رشته کورش با مدال های برنجی سرفراز شدند. کورش در تاجیکستان معمول است. ورزشگران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشانه طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که نیروهای آن کشور وارد بیمارستان اشفا در غزه شدند. این بیمارستان طی چند روز اخیر در محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدازاده بشنوید. صبح چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که نیروهای در حال انجام عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص بیمارستان اشفا هستند. بیانیه ارتش اسرائیل معلومات بیشتری نمی‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که اسرائیل با مقامات زیردخل در غزه یک بار دیگر هشدار داده بود که همه اقدامهای نظامی خود در بیمارستان را باید دوام 12 ساعت قطع کنند. اما با گفته اسرائیل متاسفانه این دستور را مقامات غزه نادیده گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید قرارگاه عملیاتی حماس در زیر این بیمارستان قرار دارد. حماس این اتهام را رد کرده است. این گروه در بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول اقدام‌های نظامی اسرائیل در بیمارستان اشفا است. بیانیه حماس می‌گوید ما اسرائیل و بایدن را مسئول کامل حمله به مجمع طبی اشفا می‌دانیم. اما کاخ سفید گفته است که هرگز از حمله‌های زمینی و هوایی به بیمارستان‌ها و جنگ در داخل آنها پشتیبانی نمی‌کند و بیماران باید حمایت شوند. در همین حال یکی از سخنگویان وزارت تندرستی غزه زیر نظارت حماس هم تایید کرده است که نیروهای ارتش اسرائیل وارد بیمارستان اشیفا شده اند. اشرف الفیده افزود که هم اکنون نیروهای اسرائیلی در دفتر رئیس بیمارستان جا بجا شده اند. وی افزود که مقامات غزه در این باره به صلیب سرخ جهانی هشدار دادند. از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان اشیفا در غزه صدها نفر با شرایط فاجعه‌بار روبرو هستند. شبکه تلویزیونی CNN اطلاع می‌دهد که طبق آخرین خبرها هنوز صدها نفر از کارمندان این بیمارستان و بیماران در داخل این شفاخانه هستند. چندین هزار نفر دیگر که از حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به اینجا پناه بردند نیز در داخل این بیمارستان می باشند. یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی العربیه که در داخل بیمارستان است به CNN گفت مردم بنابر جنگ سختی که جریان دارد می ترسند که فرار کنند. مدیر عمومی وزارت تندرستی غزه که تحت نظارت حماس است روز دوشنبه گفت که کارمندان بیمارستان اشیفا دستور ارتش اسرائیل را برای خالی کردن بیمارستان رد کردند، زیرا می ترسند که بیرون رفتن آنها باعث شود حدود 700 بیماری که آنجا ماندند بمیرند. وی به شبکه CNN گفته است مشکل طبیبان است بلکه بیماران است. اگر بیماران آنجا بمانند خواهند مرد. اگر هم به جای دیگر انتقال داده شوند باز هم در مسیر راه خواهند مرد. مشکل این است. ما درباره حدود 700 نفر گپ میزنیم. یکی از طبیبان حاضر در بیمارستان اشیفا به CNN گفته است که 30 دقیقه قبل از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در صبح چهارشنبه به آنها هشدار داده شد. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفری دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است.
تو هم یادی بکن از من